ساعت 15 اینجا جام جم استدیو پخش رادیو تهرانه. از این که شنونده رادیو تهران هستید و روی امواج رادیوی اف ام ردیف 94 و ای ام ردیف 1332 از شما صمیمانه سپاسگزارم. مراسم بزرگداشت ارتحال شیخ الفقها مرجع بصیر و انقلابی حضرت آیت الله العظما لطف الله صافی گلپایگانی به سخنرانی آیت الله صدیقی و با مداحی مداح اهل بیت حاج مرتضی طاهری زمان شنبه 16 بهمن ساعت 14:30 دقیقه در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار خواهد شد. روحشون شاد باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنم که به برنامه جمعه با سیاست گوش بدید.
کجا نبود که ما نگیم از صدا سیما از 10 سال ما داریم این حرفا رو میزنیم.
آخ تا مجوزی رو کسب
کنیم ده سیاره صدا چه زیاد کن من بشنوم زعاب برم نیست تو شهر از شما
نوعی نگاه به گردش نخبگانی نوعی
نگاه به کمیتی پرتر و مولد از شردی و آقای حانیزاده که در کنار هم قرار میدهیم جای چند سال هست.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر باشه. من مهدی معظمی هستم. امروز با افتخار در خدمت شما هستیم با جمعه با سیاست. اما طبق روال گذشته من موضوع برنامه رو خدمتون عرض بکنم. دهه 50 انقلاب و مروری بر جایگاه مقاومت اسلامی موضوع اصلی برنامه امروز جمعه با سیاست است. اما امروز 15 بهمن ماه 1400 هست و تنها 3 روز گذشته از آغاز دهه مبارک فجر که این دهه رو به همه فجر آفرینان و به همه مردم شریف ایران تبریک و شاد باش عرض میکنیم. سامانه پیامکی 3094 مثل همیشه آماده دریافت نظرها، انتقادها و یا اگر سوالی از ما دارید یا از مهمان برنامه دارید، این سامانه پل ارتباطی مستقیم بین ما و شما هست. سوال مردمی هم که برای برنامه امروز در نظر گرفتیم رو من خدمتون بخونم. به نظر شما تغییر کاربری اسخای میکنم از روی این یکی باید بخوندم، این اشتباه شد. مهمترین پیام انقلاب اسلامی برای مردم مسلمان منطقه چی بوده از نظر شما؟ و سوال دوم هم رمز پیروزی محور مقاومت اسلامی رو در منطقه چی میدونید؟ سامانه پیامک 3094. خب وقت شما بخیر باشه. ساعت 15 و 5 دقیقه هست در خدمت شما هستیم با جمعه با سیاست. در بخش اول در خدمت همکارم سکا خانم حشمتیان هستیم. خانم حشمتیان سلام، خیلی خوش آمدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای معظمی، مهمان گرامی برنامه آقای دکتر فرخنده پور و همچنین شنوندگان محترم. خب در ایام الله دهه مبارک فجر هستیم و همونطور که موضوع برنامه امروزمون هم هست، قصد داریم به بررسی دستاوردهای انقلاب در حوزه مقاومت اسلامی بپردازیم.
درسته؟
حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات گفتند پیروزی های ملت ایران و جبهه مقاومت روز به روز در حال افزایش بوده، تا جایی که آمریکا رو مجبور به خروج مفتزهانه از منطقه کرده. حجت الاسلام سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا هم در همایش سیاسی جهاد تبیین و روشنگری دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت ارتقاء توان دفاعی بدون وابستگی و دستاوردهای منطقه‌ای از دستاوردهای مهم انقلابه.
بله، امروز به جرئت میتونیم بگیم که توان دفاعی و بازدارندگی محور مقاومت و کلن مقاومت در عالی‌ترین سطح خودش قرار داره. درسته؟ بله.
ناینی نماینده ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در منطقه کاشان با اشاره به اینکه مقابله با استکبار جهانی و مقاومت در برابر اونها جزء مؤلفه‌های انکار نشدنی انقلاب اسلامی گفت ایران با اتکا به همین موضوع عمق قدرت استراتژیک خودش رو تونسته گسترش بده و استکبار جهانی رو به چالش بکشه.
خب خانم حشمتیان، حالا از دیدگاه تحلیلگران خارجی در خصوص انقلاب اسلامی و محور مقاومت اگر مطلبی دارین راجمون هم برام بگین.
بله، مطالب زیادی هست اما به دو تا از اونها اشاره میکنم. آلپ تکین روزنامه‌نگار برجسته ترکیه‌ای گفته جنبش‌های اسلامی در منطقه پس از ظهور انقلاب اسلامی در ایران بزرگترین چالش قدرت‌های جهانی بوده. مایکل برانت یکی از معاونان سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همون سیا در مصاحبه‌ای گفته در سال 1357 با وقوع انقلاب اسلامی در ایران ابتدا ما فکر می‌کردیم این انقلاب خواست طبیعی جامعه مذهبی ایرانه که رهبران مذهبی اون قصد بهره‌گیری از شرایط رو دارن و با کنار رفتن شاه ما می‌تونیم به مرور افراد مطلوب خودمون رو نظیر سایر کشورها و انقلاب‌ها روی کار بیاریم و سیاست‌های خودمون رو در ایران تداوم ببخشیم. اما با گذشت زمان و گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه به خصوص در عراق، پاکستان، لبنان و کویت متوجه شدیم که در تحلیل‌های خودمون اشتباه کردیم. متشکرم از توجهتون. بله. من موقتاً در این بخش خداحافظی می‌کنم. در بخش بعدی با مرور نظرات کاربران فضای مجازی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم حشمتیان. یه فاصله کوتاه می‌گیریم، برمی‌گردیم. خب وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که خدمتون عرض کردم دهه پنجم انقلاب و مروری بر جایگاه مقاومت اسلامی موضوع اصلی برنامه جمعه با سیاست امروز هست. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای معظمی و همکاران عزیز و زحمتکشتون و مردم شریف و بزرگ ایران.
زنده باشین. آقای دکتر، الان دهه پنجم انقلاب هست و خب چهل رو دهه چهل رو یا اصلا کلن چهل سالگی یک بلوغی هست، یک در واقع شاید بلوغ حد اکثری عقلی به طورت عرف باشه. حالا ما وارد دهه پنجاه شدیم، یعنی اون بلوغ رو پشت سر گذاشتیم، پختگی رو پشت سر گذاشتیم و روز به روز بهتر خواهد شد شرایط. در حال حاضر خب با توجه به نهضت بیداری اسلامی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ابعاد گسترده تری خب پیدا کرد، محور مقاومت هم امروز بزرگترین و موثرترین نیروی مردمی منطقه طبیعتاً در گستره جغرافیایی جهان اسلام میتونیم بهش بگیم وجود داره. از این منظر من میخوام با این بحث رو در واقع با این مقدمه وارد بحث بشیم و سوالم این هست که جهتگیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه پنجم انقلاب اسلامی مبتنی بر چه مؤلفه‌ای باید باشه؟
بله، من باید خدمت جناب عالی عرض کنم ما همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی خب ما دقیقاً با انقلاب رشد کردیم، یعنی زمانی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد من 14 سالم بود و از اون زمان تا الان وقتی این سیر تحولات رو کنار هم میذارم میبینم که واقعاً چه فراز و فرودهایی رو ما در طول این انقلاب شاهد بودیم. جناب آقای معظمی باور بفرمایید بعضی موارد به خصوص زمان جنگ، خب این جنگ واقعا ناعادلانه و بسیار جنگ سختی بود، لحظه هایی میرسید که ما احساس میکردیم واقعا انقلاب اسلامی ایران قطر ماندگاریش به اندازه مویی شده، ولی عنایت خاص خدا نذاشت که این پاره بشه و روز به روز الحمدلله این به اصطلاح
خب یه نهالی بود اون موقع.
بله،
نهال الان به یه درخت تنومند تبدیل.
بله خب ببینید از ابتدای پیروز انقلاب اسلامی ایران که واقعا غربی ها انتظار نداشتن این به اصطلاح جریان پیروز بشه، خب حکومت پهلوی ها از ابتدا خب اونجوری که مستظر هستید با اومدن رضا خان با تفکر انگلیسی و نوع خاصی از مدیریت که ایشون رو بر تاج و تخت نشوندن و همچنین پسر ایشون محمد رضا پهلوی که ادامه و استمرار حکومت ظالمانه پدر خودش رو اومد در کشور ما جاری و ساری کرد، شیوه های مختلفی از نگرش و تفکر به حکومت در دل مردم تدایی کرد. نوع حکومتی که خب اینا داشتن حکومت پلیسی بود و حتی من یادم است خیلی از این خانواده ها حالا اعتراضاتی که داشتن توی خونه ها وقتی صحبت میکردن خیلی به آرامی میگفتن یواشتر صحبت کنید، احتمال داره از این دیوار حرفای ما رو گوش کنن، یعنی خفقان اینقدر شدید بود، چون من این قضیه رو کاملا خودم شاهدم، میگفتن که احتمال داره از همین دیوار هم حرفای ما رو ساواک گوش کنه و بیاد ما رو بگیره،
یعنی رعب و وحشتی که بین مردم بود.
بله توی برهه به خصوص تو دهه 50 که ساواک به شدت چتر امنیتی خودش رو در کشور ما بند کرده بود، واقعا کسی جرأت مخالفت و اینکه بخواد حتی کوچکترین انتقادی از حکومت شاه بکنه نبود و به شدت برخورد میکردن. حالا اگر فردی تو ادارهی بود که اصلا میبردنش چندین سالیش اثری از آثارش نبود و بعد از مدتی به خانوادش اعلام میکردن مثلا فلانجاست، یا حتی از اگر زنده میمون، حتی ببینید داشتن کتاب جزوه تو این حکومت پلیسی واقعا جرم بزرگی بود. خیلی از این دانشجوهایی که حالا سنی ازشون گذشته و خاطراتشون کمابیش از رسانه ملی داره پخش میشه، به خاطر داشتن یک کتاب، خوندن یک عقیده، اینا رو به شدت به اصطلاح معروف سواک زیر شکنجه میبرد. حالا کار نداشت زن یا مرده، به بدترین و سبوانه ترین شیوه اینا شکنجه میشدن. و جالب اینی که خود خبرنگارای آمریکایی و غربی میومدن با شاه صحبت میکردن، شاه خیلی جالب اینا طعنه میزد، میگه ما از شیوه های شما داریم توی بازجویی خودمون استفاده میکنیم. ببینید کار به کجا رسیده بود و این حاکمیت تا کجا به اصطلاح تو بطن جامعه از لحاظ امنیتی رسوخ کرده بود. خب همونطوری که مستظر سید حکومت های دیکتاتوری و توتالیتر اینا دوام و بقا ندارن. چرا؟ چون با مردم، با افکار عمومی، با قلوب مردم ارتباط ندارن. مردم اگر به اینا احترام میذارن شاید از بابت رعب و وحشتی باشه، یا یک عده مزدورن که پول میگیرن تکریم میکنن، یا نه واقعا این ترس و وحشت هستش که ما میبینیم این به اصطلاح احترام و این ماندگاری وجود داره، که خب این وجود داشتن هم ثابت نیست و هیچ حکومت توتالیتری تا حالا تو دنیا نتونسته دوام پیدا کنه. تنها حکومت هایی اومدن موندگار شدن که این حکومت ها مردمی باشن. من مثال میخوام خدمتون بزنم. ببینید ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حدوداً 10 سال قبل یه سری جهش هایی رو تو منطقه خاورمیانه داشتیم به نام بهار اسلامی، حالا به زعم غربی ها میگفتن مثلا بهار عربی. حکومت های دیکتاتوری مثل مثلا معمر قذافی که 40 اندی سال با اون سازمان مخوف جاسوسی و تروریستی خودش مردم لیبی رو 40 اندی سال توی هیته خودش نگه داشت. یا مثلا بریم زین العابدین بن علی مراکش یا تونس، ببینید اینا بقا و دوام پیدا نکردن. یعنی یک جرقه در یک فاصله زمانی باعث شد که دودمان اینا برباد بره. چرا؟ چون اینا ارتباطی با مردم نداشتن. ولی حالا من یه مثال میزنم خدمتون، کشور اسلامی هم نیست، کشور کوبا. خب جنرال باتیستا تو 1952 با یک کودتای خیلی مختصری اومد و حاکمیت کشور رو گرفت. خب مردم اومدن از کشور و کیان خودشون در مقابل این دیکتاتور دفاع بکنن و یک جنبشی از طریق آقای کاسترو، خب آقای کاسترو میدونید وکیل بودیشون،
بله،
و سالیان سال تو بحث وکالت درس خونده بود، حالا به عنوان رهبر این جنبش مطرح شد و رفت و بالاخره با مبارزاتی سال 1961 پیروز شد آقای
فیدل کاسترو.
کاسترو و ببینید علارغم اینکه حکومت کمونیستی ولی مردم دوستش داشتن. بعد از پیروزی همین آقای باتیستا با کمک سازمان CIA حملات متعددی که مهمترینش همون حمله معروفشون به خلیج خوکا بود که دیدی مردم رفتن و دفاع کردن و شیرازه باتیستا رو در هم ریختند و تا به امروز علارغم توطئه‌های فراوانی که حالا کما بیش شما مستعد هستید که حتی نمونه معرض کنم 638 بار بر علیه آقای فیدل کاسترو اینا نقشه ترور ریختن، ببینید نتونستن این حاکمیت رو از بین ببرن. چرا؟ چون ریشه تو عقاید و افکار مردم داره،
یعنی در واقع مشروعیتش از مردم میگیره.
بله، حالا نمونه دیگه هم ما داریم، مثلا که جناب آقای محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور هم تشریف برده بودن به نیکاراگوا.
بله بله.
خب اونجا آقای دانیل اورتگا رهبرشون و رئیس جمهورشونه.
بله.
اینا تو یک برهی تو دهه 1980 تا 89 یه گروهی بودن به نام کنتراها که این کنتراها رو آمریکایی‌ها با فروش اسلحه داشتن تامین میکردن و اتفاقا یه خانمی به نام خانم ویولوتا چامورو از طریق همین پوشش حمایتی آمریکایی‌ها اومد و به طریقی حالا رئیس جمهور شد که مردم بعد از 8 9 سال فهمیدن که این مهره و عامل آمریکاست. دوباره ایشونو ساقط کردن و همین الان جناب آقای اورتگا به عنوانشون رهبر محبوب و مردمی نیکاراگوا هست و علارغم اینکه اونها هیچ ارتباطی با اسلام ندارن ولی این ریشه در نهاد و به قول فرمان شما توی جوشش مردمیشون داره، تو پوشش مردمیشون هستش که واقعا مردم علاقه دارن به این حکومت. نمونه دیگه هم ما داریم، مثلا شما تو بولیوی آقای مورالس، اوا مورالس، خب میدونین بولیوی مجموعه سرخپوست نشینه. خب آقای مورالس سالیان سال تو مجموعه با یک تفکر خاص ضد امپریالیستی اومد تو این کشور حکومت کرد. آمریکایی‌ها خیلی اومدن بس پاشیدن، خیلی هزینه کردند و حدوداً یک سال اندی پیش بود که ایشونو مثلا ساقط کردند. ولی دوباره همین مردم رفتن گروه چپاک آقای مورالس باشه رو آوردن دوباره سر کار و ببینید چرا؟ چون ریشه تو مردم داره. حاکمیت‌هایی که با مردم ارتباط داشته باشن به راحتی قابل انقلاب و نمیدونم براندازی و نمیدونم این انقلابای مخملی و از این داستانا نیستن. بله. چرا؟ چون محبوبیت دارن.
درسته.
اما در خصوص مسئله انقلاب اسلامی ایران که سال 1350 به پیروزی رسید، خب از همون ابتدا که طبق فرمایشتون یک نهال تازه رسته‌ای بود، اینها از زمانی که حضرت امام اومد سیاست کلی نظام ما رو که سه شعار اصلی بود، نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، اومدن و این شعار رو مطرح کردن، ما میبینیم که از همون ابتدا اینا با شیوه های خاص دگردیسی انقلاب، نفوذ چهره ها، نفوذ افراد به انقلاب با هماهنگی و مخارج مادی و معنوی سعی کردن مسیر انقلاب اسلامی ایران رو منحرف کنن. شما اگر الان به تصاویر ابتدایی ورود حضرت امام عنایت بفرمایید توجه بکنید، مثلا آقای قطب‌زاده یکی از اون افرادی بود که خود سازمان CIA ایشون رو نفوذ داده بود به صلاح معروف در میان همین انقلابیون، آقای قطب‌زاده کسی بود که نهایتاً می‌خواست با یک عملیات انتحاری و انفجاری حضرت امام رو به زعم خودش مثلا ترور کنه. ببینید تا کجا اینا نفوذ کرده بودن توی بدنه انقلاب اسلامی ایران. حالا تو اسناد لانه جاسوسی که توسط دانشجویان پرو خط امام این اسناد اومد، حالا به طریقی بازخوانی شد، افراد بیشماری بودن که اینا هم جزو گروه‌های نفوذی بودن که قرار بود همین به اصطلاح سناریو رو برای انقلاب اسلامی ایران تعریف بکنن و انقلاب رو از مسیر خودش خارج بکنن. این یکی تازه از کوچکترین توطئه‌های دولت جنایتکار آمریکا بر علیه انقلاب اسلامی ایران بود. از طرف دیگر خب آشوب کشاندن مملکت، بخوان مثلا به هر طریقی سابوتاژ بکنن به اصطلاح معروف، بخوان مملکت رو به سمت آشوب ببرن، به سمت خرابکاری ببرن، گروه‌های مختلفی رو ایجاد بکنن و اینا باعث بشن که نظام و حاکمیت ما دچار تزلزل بشه، تازه یکی دیگه از برنامه‌های اینا بود.
درسته.
بحث جنگ تحمیلی که خودش 8 سال دیگه همه بر همه مردم دنیا آشکاره که جمهوری اسلامی ایران در طول 100 سال گذشته به هیچ کشوری حمله‌ای نکرد. ما سابقه از ما نیستش که در قرن اخیر جمهوری اسلامی ایران بخواد تمک کنه به خاک کشوری یا به منابع اون کشور یا به
اجازه به اصطلاح حمله رو هم نمیده، برای دفاع میکنه کشور از خود.
بله بله، ما به هیچ عنوان سابقه تجاوزکاری به هیچ کشور دنیا رو نداریم، اما میان میبینیم که با سناریویی که حالا این سناریو رو صدام اواخر حکومتش متوجه شد که چه کلاهی سرش افتاده، حتی بارها اومد توی جرایید اعلام کرد که من با چراغ سبز آمریکا به ایران حمله کردم. یعنی همین آمریکای خوناشام با عوامل حاکمیتی خودش رفت و صدام رو فریب داد. خب نواراش هست، تلویزیون پخش میشه از شنگهای، این ارتباطاتی که بین وزیر دفاع سابق آمریکا و یا فرستادهای ویژه دولت آمریکا با صدام. ببینید فریب دادن به این نیت که آره شما برو و ایران رو به اصطلاح معروف بگیر، سهم خودتو بردار و حاکمیت هم خب تغییر میکنه. باید چون سناریوی مسخره ای که مثلا فکر میکردن آره به راحتی این میاد و تو ایران اجرا میشه، ولی از همون ابتدا مردم چون این انقلاب رو با خون عزیزان خودشون واقعا به دست آورده بودن. جناب آقای معظمی ببینین، ما یک اصطلاحی داریم به نام جنگ نرم. جنگ نرم رو غربی ها اومدن از ما الگو گرفتن. اینا میگفتن آقا چطور مردمی که اصلا تو دستشون اسلحه نبود، این مردم میان وارد میدان میشن، میرن و یکی از قوی ترین حکومت های خاورمیانه که خب حالا
خودشو ژاندار میدونست.
بله بله، اصلا تجهیز مثلا ببینید آمریکایی ها خب بعد از پیروز انقلاب اسلامی ایران مثلا هواپیماهای نسبتا راهبردی و میشود گفت که مهم خودشون رو در اختیار جمهوری اسلامی ایران میخواستن قرار بدن که مثلا فاز آخرش F-16 بود که به ما ندادن. بله این قرارداد زمان شاه بسته شد، اینقدر به شاه اعتماد داشتن. از طرف دیگه ایران رو در حقیقت به عنوان یک حلقه و کمربندی میدونستن که باید جلوی نفوذ شوروی سابق رو بگیره، ایران رو تجهیز کرده بودن و فکر نمی کردن مردمی که بیان تو خیابون با دست خالی یک حکومت تا دندان مسلح رو به این حالت با این خاری و خفتشا رو فراری بدن همین مردم و به راحتی بیان حکومت رو بگیرن. خب ببینید جنرال هایزر اومده بود تو ایران.
بله.
حالا خیلی جالب بود، خیلی از مقامات امنیتی ما خبر نداشتن، اومده بود تو ایران داشت نقشی میکشید برای انقلاب ما که یه چیزی شبیه مثلا اون انقلاب به اصطلاح معروف دوران آقای مصدق بشه و با یه تعدادی شبان بیمخ بیان مثلا آره مسیر انقلاب رو عوض کنن. ولی وقتی اومدن دیدن نه بابا عظمت کار خیلی سنگین تر از اینا هستش و واقعا جلوی این صد عظیم و این پتانسیل قوی که سالیان سال مونده رو نمیتونن به این راحتی بگیرن. لاجرم با این طرز تفکر وقتی دیدن که مردم حکومت شاه رو واقعا ساقط کردن، اینجا بود که تازه فهمیدن این چیزی که اینا مردم ایران انجام دادن انقلاب نرم بوده، جنگ نرم بوده. ما جنگ داشتیم، جنگ منفی، مبارزه منفی داشتیم. مثلا آقای مهاتما گاندی، آقای مهاتما گاندی هم همونطوری که مستظر هستید ایشون پسر یک خانواده 5 نفره بود که پدر ایشون دوست داشت ایشون مهندس بشه، ولی ایشون سر از وکالت در آورد. ایشون 20 سال رفت تو کشور آفریقای جنوبی، و آفریقای جنوبی مردم رو به اصطلاح معروف از مردم در مقابل نجات پرستی و آپارتاید به اصطلاح حمایت میکرد. ایشون وقتی برگشت اومد کشور خودش که از مردم هند در مقابل سلطه و استعمار پیر انگلیس خبیث بیاد و دفاع بکنه، ما میبینیم که اومد به مردم گفت که ما به هیچ عنوان نمیخوایم با اینها بجنگیم، نمیخوام خون و خون ریزی به پا بشه. اومد و این بحث انقلاب منفی رو همین به اصطلاح معروف که الان معروف شده به انقلاب آقای مهاتما گاندی، اومد پایه‌گذاری کرد و به مردم گفت اصلا کالاهای انگلیسی نخرید که بخواید مالیات بدید به اینها، لباسی بخرید که از خودتون باشه، پارچه‌ای رو ببافید که از خودتون باشه.
بله.
لاجرم جلوی اینها رو گرفت. ما داشتیم تو خود وسط کشور
آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم وسط کلامتون، ما یک مهمان تلفنی چون داریم، من وارد بحث با ایشون هم بشم بعد برمیگردیم به شما. جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، من خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر، به جمعه با سیاست خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب عالی، میهمان برنامه‌تون، همکارانتون و همه هموطنان عزیزم که صدای ما رو میشنون. من هم در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقای دکتر مقتدایی، محور مقاومت اسلامی از مهمترین دستاوردهای فکری و راهبردی انقلاب اسلامیه، این یه حرف کاملا تایید شده است. من سوالی که از شما دارم این هست که رمز دوام و مقاومت این تفکر چی بوده و چگونه تونسته به رغم همه موانعی که امروز به دست دشمنان به وجود آمده همچنان در منطقه تعیین کننده باشه و منطقه رو به شرایط فعلی تبدیل بکنه؟
به نظرم میرسه از این زاویه به بحث نگاه بکنیم و بیایم وارد بشیم که سالها بلکه دهه ها، من اگر بگم صده ها هم درست گفتم، که غرب تلاش کرد تا یک تمدنی رو برای خودش و برای جهانیان معرفی بکنه که بر مبنای اون بتونه بالاترین حد بهره برداری رو خودش انجام بده. حالا داشتن در مورد آفریقای جنوبی صحبت کردن، در مورد هند صحبت میکردن. ببینید همین فضا که اونها به دنبال این بودن که سلطه بر همه جهان رو محقق بکنن و در این سلطه به هر کسی یک مأموریت و مسئولیتی بدن و بیشترین حد منافع و بهره برداری ها رو خودشون ببرن، این تقریبا بنمایه اون چیزیست که همین الان هم ادامه داره. یعنی اونها اگر در منطقه خلیج فارس مثلا کشوری مثل امارات، مثل عربستان و یا کشورهای دیگری رو حمایت میکنن یا حضور پیدا میکنن در افغانستان، آمریکایی ها میان در عراق حضور پیدا میکنن، سوریه رو به خاک و خون میکشن، یا اقدامات دیگری الان در یمن داره رخ میده، در خود ایران 8 سال در واقع اون جنگ تحمیلی با حمایت نظام سلطه داشت انجام میشد، برای اینه که در واقع منافعی که در این منطقه هست رو ببلعن و ببرن. حالا در کنارش اگر که یه تقسیم کاری هم کردن، به یه کشوری هم گفتن یه ماموریتی میدیم بهت، تو ماموریت اگه خوب انجام دادی ما فلان مقدار هم بهت کمک میکنیم، همه اینا باز در همون راستا. سید جمال الدین اسدآبادی یه وقتی میگفت ملت‌های مسلمان اگر با هم دیگه متحد بشن ما میتونیم نجات پیدا بکنیم. بعد از اون مثلا شما ببینید در داخل کشور ما نهضت مقاومتی که اتفاق افتاد برای ملی شدن صنعت نفت باز در همین راستا بود که ایرانی ها میخواستن خودشون رو از این نظام سلطه و سلطه‌گری اونها جدا بکنن. انقلاب اسلامی این رو تمام کرد و بعد شما دیدید زمینه این که بقیه کشورها به این سمت بیاند هم بود، کما این که در دورانی که بیداری اسلامی شدت گرفت شما دیدید در شمال آفریقا، در کشورهای آسیایی یک موج ایجاد شد برای اینکه بتونن در واقع کشورها روی پای خودشون بایستن. الان جمهوری اسلامی تنها کشوریست که موفق شده در این راستا ساختار سازی بکنه، مقاومت بکنه، نه یک دهه بلکه چندین دهه روی پای خودش بیسته و این مقاومت و ایستادگی و راهی که رفتیم جلو که بهای خیلی زیادی هم دادیم در این جهت، هم مادی هم معنوی، در واقع عملا نوعی الهام بخشی به سایر ملت ها هم رخ داده. یعنی الان شما کشورهای محور مقاومت رو نگاه بکنید، از لبنان و سوریه بگیرید بیاید تا مثلا کشور